اوس پنګور باندې زیاته مکوه.
با سلام روز بخیر، ساعت 3 پس از چاش به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. شورای ملی افغانستان را امروز یک انفجار نیرومند تکان داد و وکیلان انتظار داشتند که نامزد وزارت دفاع با آنها معرفی شود، اما این انفجار که حمله افراد مسلح را نیز در پی داشت نشست را برهم زد. گزارش های خبری دیگر هم داریم، همین موضوع را با جزئیات بررسی خواهیم کرد. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت، نخست خبرهای افغانستان با همکارم ویدا برک فریبا واحدی، بدون بیالان هم زرونه منگل با خبرهای جهان با شما خواهد بود.
سرخط خبرها پس از 1.5 ساعت درگیری در برابر شورای ملی افغانستان، درگیری پایان یافت و وزیر اقتصاد میگوید که هنوز هم 36% مردم افغانستان در فقر قرار دارند. تفصیل خبرها، درگیری در برابر ساختمان شورای ملی با از پا در آوردن 7 مهاجم به پایان رسید. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد به اعضای شورای ملی آسیب نرسیده است.
سایر وکل سایگاهی که وجود بود منظم ساحه را تخلیه کردند و هیچ آسیبی به اونا نرسیده. غیر نظامی ها و راروی هایی که وجود بودند با اونا مجروحین داریم.
پیش از این گزارش‌های وجود داشت که 8 انفجار در نزدیک شورای ملی صورت گرفته است، اما مسئولان امنیتی گفتند که تنها یک انفجار بزرگ رخ داده است. گفته می‌شود که همزمان با داخل شدن نامزد وزیر دفاع به تالار ورسی جرگه، حوالی ساعت 10:30 امروز انفجار در برابر شورای ملی صورت گرفته است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله در مقابل شورای ملی افغانستان را تقبیه کرده و اظهار خرسندی کرده است که در این رویداد به اعضای ورسی جرگه و مشران جرگه آسیب نرسیده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هرچی زودتر تکمیل و شروع به کار کند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران در کابل این موضوع را ابراز داشت.
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات صورت خواهد گرفت که امید است که کار تکمیل تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم هرچی زودتر تکمیل شود.
آقای عبدالله دیروز در دیدار با سفیر اسپانیا در کابل گفته بود که برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تمام فعالیت‌های لازم صورت گرفته است. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی به نشر رسیده، سفیر اسپانیا گفته است که در صورت اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، اتحادیه اروپا متحد است تا این کشور را در بخش برگزاری انتخابات کمک مالی کند. و وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که در 14 سال گذشته با وجود کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان، هنوز هم 36% مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند. عبدالستار مراد امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز کاریش گفت که آنها تلاش می‌کنند این را دریابند که این کمک‌های مالی در کدام عرصه‌ها و چگونه به مصرف رسیده است. آقای مراد گفت که بدون روشن شدن این موضوع، برنامه‌های آینده اقتصادی در کشور نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت و گفت که در 14 سال گذشته پول‌های انگافت به افغانستان کمک شده و پروژه‌های بسیار بزرگ در بخش‌های ملکی و نظامی عملی شده است، اما از میزان فقر در کشور کاسته نشده است. پیش از این نیز انتقادهای موجود بوده است که جامعه جهانی میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرده است، اما بیشترین کمک‌ها در افغانستان ایفون مایل شدند. و حالا خبرهای جهان را زرخونه منگل تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
مقامات پاکستانی رقم کشته شدگان ناشی از موج هوای گرم در شهر کراچی را 148 نفر خواندند. حرارت در شهر بندری کراچی به 45 درجه سانتیگرید رسیده است که این رقم فقط 2 درجه کمتر از حرارت است که در سال 1979 در پاکستان ریکارد قائم کرد. وضعیت به دلیل قطع شدن مقطعی جریان برق در چندین منطقه کراچی که حدود 20 میلیون نفوس دارد بدتر شده است. اداره هواشناسی پاکستان می گوید پیش بینی می شود که درجه حرارت در چند روز آینده کاهش خواهد یافت، ولی با آن هم هوا گرم خواهد بود. اشتون کارتر وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و متحدینش نخواهند گذاشت که روسیه ما را دوباره به گذشته بکشاند. وی در حال این مسئله را ابراز داشت که مسکو را متهم به تلاش ایجاد دوباره یک ساحه تحت نفوذ مشابه دوران شوروی سابق کرد. کارتر که امروز در آغاز سفر دوره‌ایش به اروپا در برلین صحبت می کرد گفت ما جنگ گرم را خوب جا بگذارید، حتی خواهان جنگ سرد با روسیه نیستیم. ما خواهان آن نیستیم که روسیه دشمن ما باشد، ولی اشتباه نکنید، ما از متحدین خود، از نظم جهانی که بر اساس قوانین استوار است و از آینده مثبتی که این قوانین در بر خواهد داشت دفاع خواهیم کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز رسما سند را تصویب کردند که بر اساس آن اولین مرحله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در مدیترانه آغاز می شود. مقامات گفتند اولین کشتی ها و تیاره برای ماموریت جمع‌آوری استخبارات تا یک هفته دیگر آماده کار خواهند بود. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت این اتحادیه 28 عضوی به انکشاف بحران در سواحل جنوبیش پاسخ فوری داده است.
The decision to launch the naval operation.
وی میگوید تصمیم آغاز عملیات‌های بری گرفته شده است. این شاید اولین بار است که اتحادیه اروپا مسئله مهاجرین را با چنین سرعت جدی میگیرد. شما میدانید که اتفاق و وحدت وجود دارد. میتوانم بگویم که این نشانه است که اتحادیه اروپا تلاش دارد این سفر را ورق بزند. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس ماه اپریلشان توافق کردند یک پلان همه جانبه را برای برخورد با مشکل در منبع آن به شمول یک گزینه نظامی طرح کنند و دنبال قاچاقچیان بروند که مردم را از لیبیا روانه اروپا می سازند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا همچنان سند را تصویب کردند که تحریمات اقتصادی بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین تا 6 ماه دیگر یعنی تا ختم جنوری که سال 2016 تمدید می کند. این تصمیم که در ابتدای ماه جون در لوکزمبورگ گرفته شده بود، سکتور انرژی مالی و نظامی روسیه را هدف قرار داده است و منع سرمایه گذاری ها در کریمیا را برای یک سال تمدید کرد. از سوی دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت به این باور است که این تحریمات بی‌بنیادند. پسکوف به رویترز گفت اگر در مورد تحریمات سخن بگویم برخورد متقابل پایه و اساس طرز العمل ماست. مقامات روسی گفتند روسیه به احتمال زیاد واردات مواد غذایی غرب را منع خواهد کرد. و خبر آخر که یک مقام ارشد امنیتی روسیه می گوید امریکا آرزو دارد که روسیه اصلا وجود نمی داشت. نیکولای پتروشف رئیس شورای امنیت ملی روسیه که از متحدین نزدیک رئیس جمهور پوتین است این مسئله را در مصاحبه ابراز داشت که امروز در روزنامه کمرسند به نشر رسید. پتروشف روی این ادعای کرملین تاکید کرد که گویا ایالات متحده قیام‌هایی را طرح‌ریزی کرد که منتج به سقوط حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین در فوریه سال 2014 شد. او گفت هدف واشنگتن ایجاد یک وسیله برای تضعیف دراماتیک روسیه بود. پایان اخبار.
ساعت 3:09 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی هستید و این هم فهرست کوتاه داشته های این برنامه.
در مورد غیابت اعضای محترم
لحظه انفجار امروز در عقب دروازه شورای ملی، این انفجار با درگیری مسلحانه همراه بود. شاهدان رویداد از چگونگی این حادثه میگویند.
بی طرف تیر شدم از سرک که میخواستم برم طرف شاد. یک دفعه نفهمیدم یک گرم شد لرزش کرده به زمین. افتیدم در زمین.
در کندوز یک ولسوالی دیگر هم به دست شورشیان افتاد. ولسوالی دشت ارچی. رئیس اجرایی امیدوار است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر به کارش آغاز کند و شهری که زمان بیش از 150 هزار جهانگرد در یک سال داشت حالا با تهدید نابودی روبروست. شهر پالمیرا در سوریه. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزی هم به شما سلام میرسانه. شورای ملی افغانستان را امروز یک انفجار نیرومند تکان داد. وکیلان انتظار داشتند که نامزد وزارت دفاع به آنها معرفی شود، اما این انفجار که حمله افراد مسلح را نیز در پی داشت نشست را برهم زد. قرار بود معاون دوم رئیس جمهور نامزد وزارت دفاع را به پارلمان معرفی کند. مسئولیت حمله امروز را طالبان به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر را از نظیفه محبوبی از کابل میشنویم.
روز دوشنبه پارلمان افغانستان گواهی حمله تهاجمی بی پیشینه‌ای قرار گرفت. روزی که بر اساس اجندای ولسی جرگه قرار بود معاون دوم رئیس جمهور معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع را برای گرفتن رأی به این مجلس معرفی کند. در بحث آزاد جلسه عمومی نیز وکلا از ناامنی‌ها سخن می‌زنند. از ناکارایی حکومت در تامین امنیت افغانستان و حتی آوردن داعش به گونه عمدی به این کشور. قدرت الله زکی یکی از نمایندگان است که پیش از رویداد از آمدن دامن ناامنی ها به دروازه های شورای ملی و ریاست جمهوری هشدار می دهد.
از دولت مرکزی خواهش ما نیست، از مردم افغانستان امین امنیت را کرده می تانه مردانوار بیان بگن اگر مشکل داره، اگر نمی تانه بر ما بگن که مجبور ما خود ما در پالی برادرهای خود رفته استاد شدیم.
تمامی نمایندگان پیش از این رویداد از چگونگی شدت ناامنی ها در کشور نگرانی می کنند. حکومت را کور و مصلحت‌گرا خطاب می کنند، اما شاید بی خبر از این که مهاجمان انتحاری خودشان را تا دروازه های شورای ملی رساندند. با پایان بحث آزاد، عبدالرؤوف ابراهیمی از هیئت اداری خواست تا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور را برای معرفی نامزد وزیر دفاع به داخل تالار اجازه دهند، اما صدای وحشتناک نظم این مجلس را برهم می زند.
از دارالانشا خواهش می کنم میهمانان تشریف آورده باشند، دعوت بتن خلیل در مورد غیابت اعضای محترم نترسیم، هیچ گپی نیست، نترسیم، وکی صدا میکنم.
شیشه های مقابل من در دفتر رسانه های شورای ملی از هم پاشید و نمایندگان مردم که آن طرف همین شیشه قرار دارند با سر و صدا از مجلس بیرون می شتابند. در لحظات نخست با این همه ترس و وحشت نمایندگان احساس می کنند که شاید شورتی برق بوده باشد.
شارتی برق است، وکی صدای محترم.
اما نه، این صدای نخستین انفجاری به گفته قمندان امنیه کابل بود. مرد انتحار کننده نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی دیوار وزارت تجارت و کمربند امنیتی شورای ملی میکوبد و راه را برای دیگر مهاجمان باز میکند. اما با صدای انفجار دوم نیروهای امنیتی به سوی مجلس عمومی شتافتند و تمامی نمایندگان و خبرنگاران را جایی که نسبتاً مسئول بود انتقال دادند. صدای انفجارهای پیهم و تیراندازی به گونه پراگنده شدت گرفت. در بیرون از ساختمان شورای ملی صدای 8 انفجار شنیده شد و مهاجمان انتحاری که به گفته عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل 8 تن بودند، یکی پی هم در تلاش رساندن به دروازه های ورودی پارلمان بودند که پس از یک ساعت درگیری نیروهای امنیتی توانستند تمامی آنان را از پا در آورند.
فقط یک موتر بم یک انتحار کننده او را اداره میکرد، میآیند و به سنگای موانع کوچی جنوبی پارلمان و کوچی جنوبی وزارت تجارت که همجوار است خودم میزنه انفجار میته و سپس 7 نفر مهاجمین که تیار آماده بودن میخواین که دخول اجرا کنن که نیروهای امنیتی ما تن استقامت لن مجال ادیه را بیان ندادن که دخول اجرا کنن تا ده انتحار کننده مهاجمی اونمو جست.
با این همه شاهدان عینی میگویند که صدای انفجار به پیمانه شدت داشت که حتی آنان را از هوش برد و از تلفات چیزی نمیدونند.
یک تا صدا مردم تو خودت یک چرا بوتا کو دیگه و دیگه شو شو به قلف شد سیو ما شب رو
این طرف تیر شده ما سرک که میخواستم برم طرف شاد. یک دفعه نپامیدم یک گرم شد لرزش کرده به زمین. افتیدم در زمین. که بچه ما وارد نشده باشه گوشای ما درد میکنم میاره.
این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت امروز رخ داد و پس از یک ساعت درگیری پایان یافت. وزارت امور داخله و قماندانی امنیه از چگونگی تلفات برخواسته از این رویداد چیزی نمیگوید. با این همه شیرولی وردک یکی از نمایندگان مردم در اولیسی جرگه در تماس با رادیو آزادی میگوید که مهاجمان توانستند حتی مواد انفجاری را به کمک شخصی داخل ساختمان شورای ملی نیز انتقال دهند و این رویداد ممکن کشته و زخمی بیشتر داشته باشد. وی میگوید که یک ماه پیش نیز برای نمایندگان از وقوع چنین رویداد هشدار داده شده بود.
حمله بر شورای ملی افغانستان آن هم در روزی که نامزد وزارت دفاع برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی میشد. شما در رابطه با این حمله چه فکر میکنید؟ اگر شاهد رویداد هستید چشم دیدتان را هم میتوانید به ما از طریق SMS بفرستید. نظرتان را و چشم دیدتان را به شماره 818 SMS بکنید اگر تلفن افغان بیسیم دارید. به ما میرسه و ما هم در جریان همین برنامه پیام های شما را پخش خواهیم کرد. سوال برنامه: اگر شاهد رویداد امروز در نزدیک شورای ملی هستید به ما چشم دیدتان را بنویسید و در ضمن آن به ما بگویید که درباره این حمله چی فکر میکنید و از این حمله چه برداشتی دارید؟ مسئولیت حمله امروز در شورای ملی افغانستان را طالبان به دوش گرفتند. هرچند مدت است که بیشتر از مذاکرات غیر رسمی صلح با گروه طالبان سخن گفته می شود، اما عملا از صلح خبری نیست و حتی طالبان حملاتشان را شدت هم بخشیدند. آیا افزایش حملات طالبان را می توان با گفتگوهای صلح در رابطه داد؟ آیا می توان گفت که آنها برای امتیازگیری بیشتر از حکومت در مذاکرات صلح آخرین نیروی خود را در میدان جنگ استفاده می کنند؟ تحلیلگر افغان جناب آقای جاوید کوهستانی را برای بحث در این باره در یک تماس تلفنی از کابل با خود داریم. جناب آقای کوهستانی سلام. حمله بالای پارلمان چه پیام سیاسی را در خود داشت؟
بنام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها، یقینا اما بهتر می دانیم که در این اواخر روند گفتگوها با طالبا در بیرون از کشور به سرعت پیش می رفت و گروه های مختلف یا طیف های مختلف سیاسی اجتماعی افغانستان با طالبا مذاکرات را پشتر گذاشتند، از قطر تا ارومچی چین و بالاخره تا اسلو این مذاکرات ادامه داشت. همزمان خوشبینی های زیاده برای این که طالبا میتونن بپذیرن و برایند گفتگو و مذاکره با دولت افغانستان یک جا شوند به وجود آمد. متاسفانه تشدید حملات اخیر در کابل و در شمال افغانستان نشان میده که اول طالبان مستقل نیستند، صلاحیت و ظرفیت تصمیم گیری در مسائل کلان افغانستان از صلاحیت طالبان بالاتر است. سایر دستگاه استخباراتی و نهادهای تروریستی دیگری هستند که حداقل جریان جنگ و درگیری ها را مدیریت می کنند و طالبان به عنوان ابزار به کار می رند. احتمالاً به کار رفتن چنین وضعیت به خاطر به دست آوردن امتیازات بیشتر در روند گفتگو و مذاکره است، در حالی که خوشبینی های زیادی در بحث ارومچی وجود داشت و نمایندگان دولت، نمایندگان طالبان با گرمی از هم دیگرشان استقبال کردند. در گفتگوهای اسلو هم چنین بود است، اما تشدید خشونت ها فاصله ها را مجددا بیشتر خواهد ساخت و این امیدواری که میتوانند طالبان بدون جنگ و خونریزی وارد ساختار سیاسی افغانستان شوند این را به یأس و ناامیدی تبدیل میکنند. این نشان دهنده روی کردهای استخباراتی که در منطقه بازی بسیار پیچیده وجود دارد و باید دولت افغانستان و سازمان های جهانی متحدین با هوشیاری هرچه بیشتر در زمینه وارد شوند و قضیه را پیگیری بکنند.
با این وضعیت توانایی نیروهای امنیتی افغان را شما چگونه ارزیابی میکنین، مخصوصا که گزارش های تایید ناشده رساندن که در حمله امروز از یک موتر پلیس هم استفاده شده؟
البته از دو منظر میشه دید. اول توانایی و ظرفیت های دفاعی نیروها که خوشبختانه در خطوط مقدم نبرد در ولایت های مختلف نیروهای امنیتی افغان از یک مورال بسیار خوب برخوردار هستند. با وجود ناتوانی ها ضعف مدیریت تانستن از مواضع خود دفاع بکنند تا آخرین رمت حیات بجنگند. همچنان در پارلمان افغانستان نیروهای محافظ پارلمان نشان دادند که از یک آموزش، تعلیم و تربیه و واکنش بسیار خوب برخوردار هستند. عکس العمل به وقت زمان نشان دادند و مجموع حمله گروهی را در وقت در کمترین فرصت ناکام ساختن و از میان برداشتن. این نشان دهنده ظرفیت و توانایی است. بخش دیگر مسئله انتقال افراد از حوزه دوردست افغانستان تا شهر کابل است که نشان دهنده ضعف ارگان‌های تشکیل و استخباراتی افغانستان است که با گذشت 10 سال که ما مجموع آدرس ها، آدم ها، چهره ها، گروه ها و شبکه ها را میشناسیم و میدانیم، بارها در مطبوعات از اونا نام بردیم، توان و ظرفیت مدیریت کردن ساختارها را به دست آوردیم. ما نتوانستیم چنان نفوذ کنیم که دشمن قبل از اینکه به اهدافش برسه ما اونا را خونسردیم، گرفتار کنیم. مراکز آموزشی افراد را باید تثبیت میکردیم. در یک عمله گروهی 7 نفر شامل است. این زمینه و فرصت میده که ما بتانیم این آسیب پذیر بسازه این گروه ها را و ما اونا را تشخیص کنیم، بشناسیم و گرفتار کنیم که ما متاسفانه این موفقیت نداشتیم. با وجودی که آدرس ها مشخص است، گروه مشخص است، جغرافیای فعالیتشان، مراکز آموزشیشان مشخص است، ما توان نفوذ و جلوگیری از این فاجعه را به دست نآوردیم. نهادهای ما ضعیف هستند، نهادهای استخبارات امنیت ما مانند گذشته نیست، از ناتوانی مدیریتی رنج میبره و این مسئله باید پرداخته شود. امکانات داریم، ابزار داریم، پول داریم، پرسنل کافی داریم، ولی چرا نمیتونیم جلوی چنین عمله ها را بگیریم، مراکزش را شناسایی کنیم؟ قبل از اینکه اینا وارد کابل شوند اینا باید گرفتار میشدند. این ضعف ها را باید
جناب گویستانی شما ضعف و
استخباراتی
شما ضعف های مدیریت صحبت کردین. روز چهارشنبه جلسه وزرای دفاع ناتو برگزار میشه در بروکسل. آیا فکر میکنین افغانستان دوباره با پیشنهاد کمک های بیشتر مخصوصا به نیروهای امنیتی افغان روی میز مذاکره ظاهر شود؟
البته برمیگرده به مسئولین افغان که چطور میتونن در جریان نشست سران ناتو نیازمندی ها، اولویت ها، کمبودی ها و وضعیت منطقه را به شکل واقعی به تصویر بکشن و حمایت بیشتر جامعه بین المللی را به دست بیارن که متاسفانه در گذشته تجربه نشان داد که همیشه ما در پشت تریبون، سخنرانی و گزارشات وایی روی اوراق همه چیز را نرمال نشان دادیم. همیشه از بلند بودن توانایی و ظرفیت صحبت کردیم، کمتر پرداختیم، آسیب شناسی کردیم آنچه لازم است که باید جامعه بین المللی و سایر دوستان و متحدین از افغانا دستگیری بکنند. ما با یک غرور کاذب همیشه وارد میدان شدیم که دشمن بسیار ضعیف است، ناتوان است، ما قوت زیاد هستیم، ما دشمن عملات بسیار ضعیف را انجام میده. بالاخره ما را به چالش کشیدن. ما امیدوار هستیم که سران و رهبران ما در چونی میشست واقعیت های افغانستان بازی های پشت پرده را، تقابل منافع کشورها را و ضعف و کمبودی ها که در نیروهای ما هست را باید برملا و صادقانه در میان بگذارن و جلب حمایت جامعه بین المللی را مجددن به افغانستان
تشکر. تشکر جناب جاوید کوهستانی تحلیلگر افغان با رادیو آزادی صحبت میکردن. جناب کوهستانی نظر وی را در باره حمله امروز و پیام سیاسی آن شنیدید. سازمان ملل متحد هم حمله امروز بالای ساختمان شورای ملی افغانستان را به شدت محکوم کرده است. تادامیچی یاماموتو معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است حمله امروز که مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفتند اهانت آشکار و عمدی به دموکراسی در افغانستان است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل همچنان آمده است که یوناما درباره گزارش های از تلفات ملکی در این رویداد عمیقا نگران است. سفارت آمریکا در کابل نیز با نشر یک اعلامیه این رویداد را محکوم کرده و آن را نشانه ای از بی احترامی به دموکراسی و حاکمیت قانون دانسته است. شما شنوندگان رادیو آزادی در رابطه به حمله امروز چه فکر میکنید؟ و اگر در محل رویداد بودید چشم دیدتان را به ما بنویسید. به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. محمد عادل از بغلان نوشته که از حکومت وحدت ملی میخواهم که در امنیت توجه خاص کند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام بفرستین به ما میرسه.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوی کنستیتوسیا، نوی پریزیدنت،
آدم
چون افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. در کندوز یک ولسوالی دیگر هم به دست شورشیان افتاده است، ولسوالی دشت ارچی. پیش از این شورشیان در ولسوالی چاردره نیز پیشرفت کردند، در نهایت این ولسوالی را تصرف کردند. از کندوز اجمل آریان با جزئیات گزارش می‌دهد.
ولسوالی دشترچی کندوز را مخالفان مسلح حکومت تصرف کرد. نصرالدین سعدی ولسوالی دشترچی کندوز به رادیو آزادی گفت که اولی ساعت 8 بجه صبح امروز دوشنبه ولسوالی نامبرده سقوط کرده و در حال حاضر تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. ولسوالی اضافه کرد که شب گذشته طالبان مسلح بالای تعمیر ولسوالی دشترچی از چندین استقامت حمله کرده بودند، اما با حمایت نیروهای امنیتی قوت‌های کمکی نرسید که سرانجام ولسوالی سقوط کرد. سعدی بیان کرد که به استثناء مرکز ولسوالی دشترچی از دو سال بدین سو 80% خاک این ولسوالی تحت تصرف مخالفان مسلح حکومت قرار داشت که سرانجام این ولسوالی سقوط کرد. در عین زمان مولوی عبدالله قرلق نماینده مردم کندز در مشران جرگه به رادیو آزادی گفت که به اثر عدم هماهنگی مسئولان محلی ولایت کندز ولسوالی دشترچی سقوط کرد و علاوه کرد که شماری ولسوالی های دیگر نیز با تهدید سقوط روبرو می باشد.
مثلا اما فرمانده ولسوالی دشترچی خودش بر اساس کدام سازش که داشته داخل خارجی اما جنگ هم کرده دیگر آگ کرده، ای خود از این اشب به این طرف بلند ناپدیده خود بر اساس کدام معامله پولی گفا ممکن بوده باشه.
قرلق میگوید که اگر به وضعیت فعلی این ولایت توجه صورت نگیرد احتمال دارد برخی ساحات دیگر کندوز نیز سقوط خواهد کرد. خواستیم که در این مورد با قماندان امنی ولسوالی دشتیارچی صحبت نماییم، اما با تماس‌های مکرر موفق با این کار نشدیم. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مسلح حکومت معرفی میکند میگوید که ولسوالی دشتیارچی را طالبان آنان تصرف نموده است. قابل ذکر است که درس پیش ولسوالی چاردره کندز را نیز مخالفان مسلح حکومت تصرف کرده است و تا اکنون تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
صدها خانواده در نتیجه درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و شورشان مسلح در ولایت کندوز بیجا شدند. همچنان شمار دیگر از ولایت فاریاب بیجا شدند که شمار زیادی آنها به ولایت بلخ رفتند. از ولایت بلخ همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زاده در رابطه با وضعیت زندگی این افغان‌های بیجا شده گزارش می‌دهد.
هزاران خانواده بجا شده از اثر ناامنی در نو ولایت زون شمال افغانستان وجود دارند که همه و همه از نبود سرپناه و هم نبود فرصت شغلی شکایت داشته و خواهان مساعدت مؤسسات مددرسان هستند. در ولایت بلخ نیز بیش از 500 خانواده از ولسوالی پشتونکوت و شیرین تگاب ولایت فاریاب و 300 فامیل از منطقه شیرمهای سرپال از اثر ناامنی آمدند و در مربوطات ولسوالی دهدادی در منطقه یکتوت جابجا شدند. تمامی از بجا شدگان موجود در ولسوالی دهدادی از نبود سرپناه و داشتن کار شکایت داشته و از کم توجهی دولت نیز حرف میزنند. اکثر آنان علت آمدن به بلخ و فرار از مناطقشان را ناامنی موجود در ولایت سرپل و فاریاب عنوان میکنند.
نام راوی هستم، از میمن آمده. ما نه خانه داریم، مکجان نجا داریم، مرقم کردم، هوای صفحه مجا شتگیسته. ما از را خشوه میکنیم، یکانه میکنیم، مرقم یک خوشه جمع میکنیم، منطقه روز خانه تیر میکنیم.
ما همیشه در بدر شدیم، سرپره نداریم، خوردنی نداریم، هیچ خدایی نداریم. این همه جه خیمه های ما بالا کردی بود، شمال شفه کرد خود ما در رومی چندن مردم رفت. این از همه منطقه هم در فرار شده آمادیم بچه جان. ما جیر میمنه هستیم، در بدر هستیم، جنگ زده هستیم، هیچ لیاف نماردیم، یکم تر کونه پونه نماردیم. من همه جه این روز یک زیمی خواه میکنیم، پگه در یک زیمی خواه میکنیم، نیه تام داریم، نیه تاش داریم، هیچ پیشه نداریم.
همه از بجا شدگان موجود در منطقه یکتوت ولسوالی دهدادی ولایت بلخ که تعدادشان به بیشتر از 800 فامیل میرسد خواهان سرپناه بوده و میگویند که دفتر UNHCR یا دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای آنان وعده اعمار 40 شلتر را داده بود که تا هنوز به این مشکل آنان رسیدگی صورت نگرفته است. از سوی دیگر فهیم همدرد سخنگوی دفتر زون شمال سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفت که آنان آماده ایجاد شلتر یا سرپناه برای آن عده از کسانی هستند که زمین شخصی خریداری نموده و اسناد قانونی داشته باشند که بعد از اعمار سرپناه با آنان مشکل ایجاد نکند. آقای همدرد در مورد برادیو آزادی گفت:
کسایی را که نظر به همون معیارات سازمان برابر بود گرفته شده به خاطر ساختن سرپناه، او تعدادی که مشکلات داشتن اسناد زمینشان و سایر مسائلی که در آینده مشکل خلق میکنن بر از او سرپناه داده نشدن.
باید یادآور شد که از سال 2009 تا به حال بیش از 24 هزار خانواده در اثر ناامنی در زون شمال و شمال شرق کشور بجا شدند که ثبت بخش بجا شدگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز هستند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و درامه یک قریه و هزار صدا را هم به شما خواهیم داشت. حالا به نیمه ساعت رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین خبرها با زرغون منگل.
درگیری در برابر ساختمان شورای ملی با کشته شدن هر 7 مهاجم به پایان رسید. در این رویداد به اعضای شورای ملی آسیب نرسیده است. وزیر اقتصاد افغانستان می گوید با وجود کمک های جامعه جهانی در 14 سال گذشته، هنوز هم 36% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرد که تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هر چه زودتر تکمیل و شروع به کار کند. مقامات پاکستانی رقم کشته شدگان ناشی از موج هوای گرم در شهر کراچی را 148 نفر خواندند. حرارت در شهر بندری کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده و متحدینش نخواهند گذاشت که روسیه ما را دوباره به گذشته بکشاند، و این مسکو را متهم کرد که در تلاش ایجاد دوباره یک ساحه تحت نفوذ مشابه دوران شوروی سابق است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز رسما سند را تصویب کردند که بر اساس آن اولین مرحله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در مدیترانه آغاز می شود. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا سند را تصویب کردند که تحریمات اقتصادی بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین تا 6 ماه دیگر، یعنی تا ختم جنبری سال 2016، تمدید می کند. و صدر اعظم یونان در جلسه رهبران یوروزون در بروکسل شرکت نموده و روی بحران قرضی کشورش صحبت می کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که در 14 سال گذشته با وجود کمک های جامعه جهانی در افغانستان، هنوز هم 36% اتباع این کشور زیر خط فقر قرار دارند. عبدالستار مراد امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز کاریش گفت که آنها تلاش میکنند این را دریابند که این کمک های مالی در کدام عرصه ها به مصرف رسیده است. آقای مراد گفت که بدون روشن شدن این موضوع، برنامه های آینده اقتصادی در کشور نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت. وی گفت که در 14 سال گذشته پول های هنگفت به افغانستان کمک شده و پروژه های بسیار بزرگ در بخش های ملکی و نظامی عملی شده است، اما از میزبان فقر در کشور کاستن نشده است. پیش از این نیز انتقادهای موجود بوده است که جامعه جهانی میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرده است، اما بیشتر این کمک ها حیف و میل شده اند. مسئولان محلی ولایت سمنگان میگویند که در 6 ماه اول مالی، عایدات زغال سنگ ولسوالی دره صوف بالا 142 میلیون افغانی کاهش یافته است. فضل الدین جسور ولسوال دره صوف بالا به رادیو آزادی گفت این کاهش به علت ناامنی های اخیر در این ولایت به میان آمده است. اما مسئولان تصدی زغال سنگ سمنگان علت کمبودی عایدات را مسدود شدن تعداد از معادن غیر معیاری توسط حکومت می دانند. خبر کاهش عایدات زغال سنگ در دره صوف در حال به نشر می رسد که گفته می شود بخش بزرگ این عواید به علت فساد گسترده به بودجه حکومت نمی رسد. بعد 265 زن دهقان در شمال افغانستان وسایل مختلف دهقانی توزیع گردید. جاوید باختری سخنگوی پروژه زراعت و مالداری در شمال کشور میگوید که بیل، سطل، کراچی، لباس دهقانی و تعدادی از وسایل دیگر شامل این وسایل هستند. وی افزود که زنان دهقان در ولایت شمالی با استفاده از این وسایل در احیای باغداری و اعمار باغچه ها استفاده میکنند. با گفته آقای باختری با این کار عایدات این زنان افزایش خواهد یافت و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 68 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بیسیم به رادیو آزادی اس ام اس کردین. محمد عادل از بغلان نوشته ما از حکومت وحدت ملی می خواهیم که در امنیت توجه خاص کند. از ولایت تخار شنونده دیگر نوشته که از آقای اشرف غنی می خواهیم هر چه زودتر امنیت برقرار شود، کشور ما در حالت خراب شدن است. محمد علی محمدی از فاریاب نوشته که بنده از ابتدا گفته بودم که طالبان صلح نمی خواهند. و محمد حنیف از ولایت هلمند نوشته که هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در غم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اند، نه درباره امنیت و نه در غم امنیت. با تشکر از پیام های شما حالا رسیدیم به پایان بخش خبری این ساعت. در ادامه ساعت برنامه درامه یک قریه و هزار صدا و برنامه زن و زندگی را بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در برنامه گذشته شنیدیم که نسیم از دوستش جمال می خواهد تا با او در قصد گرفتن از اسلم کمک کند، ولی جمال قبول نمی کند. بیاین در این قسمت درامه بشنویم که احمد در کجاست و به کدام کار مصروف است.
عمر صاحب اجازه است؟
بیا کریم خان، خیرتی خواه است.
صاحب، یک نفر با نام گلمامد آمده، میخواه که شما را ببینه.
روانش کو، شاید کدام گپ نو داشته باشه و گپش که ما کمک کنه.
بیادر، رفته میتونی.
زنده باشی بیادر. سلام علیکم عمر صاحب، اجازه است؟
بیا گلمامد خان، ده خوب وقت آمدی. کسایی که دکان تا دوزی کرده بودن، کلشان به جرم خود اعتراف کردن.
اما کسایی که از قریه بالا گرفته بوده نمونا بودن؟
آها، اونم هستن.
خینسیم بیچاره ناقلت خورد، تا که مردم خبر شدن او بیچاره را از پای انداخته بودن.
غم نخو گل محمد، او کسایی که محکمه صحرایی میکنن به جزای خود میرسن.
دلاور خان چطور؟ امی دلاور خان بود که مردم ها گفت که نسیم دوزی کدن و مردم هم بدون ازی که بفامه او بیچاره را زدن.
دلاور خان هم به جزای خود میرسه. خود دلاور خان طالعی داشت که نسیم زیاد افگار نشده بود. اینا بی بی اکسایش بی بی
خود تا حال رنگی یارم ندیده بودم. ای خدا ناترسا کت ما چی دشمنی داشتن؟
ای ساده، این مردم تنها دوز نیستن، اینا جنگ با پیسه می خرن. در وقت جنجال پیسه که بین شاقا و انصار بود هم دیده شدن.
نفهمیدم عمر صاحب.
بعد از تحقیق معلوم شد که این بچه ها به امر شاقا دکان تو را دوزی کردن.
شاقا کت ما چی دشمنی داشت؟ باز او خوش آقا بندی بود، در رشوت که گیر آمده بود.
آها، بندی خواهل هم است، خواه از همو زندان کار خود کده. او هم به خاطر تو نه، به خاطر نصاری کار کده، قصد خود از نصار گرفت.
ای چه قسم کار است؟ دشمنیش کت نصار است و باز دکان مرا دوزی میکنه؟
گل محمد، به خاطر که نصار به تو پیسه داده بود که در مفاد شریک شوه.
آها، ای گپ کی بر شما گفت؟ عمر صاحب
همو دزدا خودشان گفتن. و وقتی از شاقا پرسان کردیم و هم اقرار کرد که ما خبر شدیم نصار احمد امو پیسی زمینه به گل محمد به فایده داده از این خاطر.
عمر صاحب، حالا که دزدا پیدا شد مالای دکانم خود دست میایه؟
آها، حالا که دزدایش گیر کردیم انشالله اورم سرشان پیدا میکنم. قیام الدین، او قیام الدین، به نظرم که نشونید، باش که پشتش برم.
ما هم باید برم، بیخی را کمک شدیم. ما خو مالای دکان کرده دکان امرای ملنگ گپ زدیم، حالا میگه که مالت پیدا میشه.
او بچه ها کمی تیز تیز کار کنین، حالی تاریکی میشه، حالا دیگه عجله کنین.
استاد، خو امروز زیاد کار کردیم و
چیزایی رو پیدا کردیم که برابر خرج سه ماه ما است.
او بچه احمد بسیار مصروف کار هستی، هیچ صدایت نمیبره.
استاد به خاطر پورا کردن پیسه تو یا نه عرق میریزانه.
روز بعد آمده، مجبور هستم که عرق میریزانم.
احمد در کشیدن سنگ از زیر خاکاخ خوب تکر هستی. ای را نمیفهمم که در تیر کردن مواد قاچاق از تلاشی چطور هستی؟
استاد ای را خود تو هم میفهمی که در تیر کردن مواد قاچاق با ما کسی رسیدگی کردن نمیتونه.
خو خیره، ما با بانه کشیدن سنگ طلا و نقره برتان میکشم.
خو بچه از نگینه های سرخ و سبزم یاد کو که خوب پیسه داره.
او بچه ها خدا پوت کنین، الان درسته، الان درسته، الان
درسته. چی گپ شد؟ زیاد گپ نزن، سرتان را پایین کنین،
حال دشمن کدام مرمی را در تقدیر ما حواله نکنه.
راست میگه، سر ما باید پایین باشه، در کار قاچاق سر برندی از کجا شوه.
استاد، کار شروع کنیم دیگه؟
نه، یک دقیقه صبر کنین که گزمی پلیس تیر شوه.
بچه ها کارتان را شروع کنین.
خب
بازکورتان دست موچ بود شوین در خانگکایتان.
درست از استاد. احمد کلنگی تو خوب تیز است، امی سنگ خوب برم بکش.
ما میرم و بچه ها که بیخی تاریکی شد.
احمد تو خوب بیا اینجا، نه مصروفی چی هستی؟
تو صبر وید، تو یک دفعه ایجا بیا سعی کن که چه قسم سنگ است.
کدام؟ اوه چطور جلا میده او بچه؟ باش که ما استاد صدا کنم، شاید او بشناسن. استاد!
استادم مثل که رفت.
آه رفت، سبا صبح وقت میاید، باز نشانش خواد دادیم.
خدا میدانه که ما تا صبح صبر کنم میتانم یا نه. یک دفعه بیاین کوشش میکنیم، بزور میکشی میشه.
تو که صبر کرده نمیتانی، حال ما غمشه برات میخورم.
کتی سرنگ نیپرانیش؟
تو خوی ایسو شو که من ایره کمه ای طرف تر بانم، باز خود ما دور استاد میشیم.
او کاریگرهای دیگه چی شدن؟
دیگرها به گفته استاد دستمش در آمدن، خانگکای شد. ای چرا جور نمیشن؟ اینه جور شد، ای طرف شو.
نکو وید، نکو، ای تو چی میکنی؟ ای رقم نخواد شوه؟
نه، اما تو رس... نکو...
لطفاً نظم محکمه را مراعات کنین. قاضی حال واضح شد.
قاضی صاحب، ما خو کت نسیم هیچ کدام مشکل ندارم و هیچ کدام گناهی هم نکردیم، فقط از دان برآمد که اون دوست.
دلاور خان، حال وقت از این گپا تیر شده، وقت محکمه را ضایع نکنین.
قاضی صاحب، ما خو مثل دیگران نسیم علت و کوب هم نکردیم، این چه قسم قانون است؟
قانون هم تو را به خاطر زدن نسیم جزا نمیده، تو سبب شدی که مردم قریه نسیم علت و کوب کنن. لطفاً نظم جلسه را مراعات کنین. ما آیت قضایی محکمه ابتدایه در جلسه قضایی علنی به حضور داشته طرفین دعوا نظر به تمام دلایل و شواهد که به دست آمده محکمه فیصله میکنه که تو دلاور ولد شرف الدین شریک و سبب جرم، زلمه ولد غلام آمد و تو خلیل ولد سید شاه به جرم ای که نسیم را به نام دزد لتوکوب کردین، ولی نسیم نام کدام زر و یا جریعه که موجب معلولیت عضو شده باشه نداره. بنان نظر به فقره اول ماده 409 قانون جزای افغانستان، هر کدام شما به 6 ماه قید محکوم به جزا شدین. و تو خداداد ولد اکرم خان، به اساس فقره اول ماده 409 قانون جزای افغانستان به 6000 افغانی جریمه نقدی محکوم شدی. جلسه ختم است.
بادیت نبیه هیچی گپ شد، تو یک لغه تقه پیسه. بادیت نبیه معلم سید، خوب شد که ما زیاد نزده بودمش، یک لغه زدم. اگر نه خدا میدانه که چقدر جریمه میشدم. حال فهمیدم که هر لغه 6000 افغانی جریمه داره.
ای خدا داد، ده وقت زدن کاش کمی فکر میکدی.
معلم گل آقا، کار خوب نکدی، تو دلاور خان وری آدم از زندانی ساختی.
عجب گپ میزنی، ما چی کار هستم که ورد زندان پرتم؟ عملش ورد زندان انداخته؟ نزدیک بود که بچه ما سر مردم بکشه.
نعیم، دلاور کار غیر قانونی کرده بود و قانون را جزا داد. مردم خورا مثل نسیم محکمه سرایی نکردن.
چرا؟ هر قدر که برش عذر کردم که خیر ابرا بته قبول نکرد.
ای که ابرا نداده ای کار خودش است نعیم.
ماما میرم میگم. خو خیره معلم گل آقا، نمیفهم که قصد خود گرفتی و یا ما را به قصد گرفتن مجبور ساختی.
نعیم بیادر، اگه قصد فکر میکنی یا انتقام، خو این کار به خاطر مسئول بودن ما مردم خوب است که باز دیگه این کار تکرار نشه و هیچ کس کسی را ناحق جزا نده.
گل آقا، دو جوی که او رفته باز میره. دلاور لالایم پس به قریه خود آمد.
دلاور خان، تو که هرچی بگویی ما قبول ندارم. تو دشمنی بین و ما و اسلام زیادتر کردی.
نسیم، بخیالم که زندگی آرام خوشت نمیه. این رنگ طبیبی. السلام علیکم.
و علیکم السلام. نمیشه جمال، ای اسلام خونه میمانم. پدرش ناقی کت ما دشمنی کت.
نسیم، کتی توی تو کارا نمیزی و این موضوع ربان کتی اسلام چی دشمنی داری؟
ما میفهم که سری چی دشمنی.
ببین نسیم، اسلام از دست پدرش فراری شد. دختری را که میخواست او را برش نگرفتن.
ما خو از این گپا خبر نداشتم. وقتی که دختر را گرفتم باز کت ما دشمنی را گرفت.
ولی از خدا تیر شو از همی گپا. تو خودت گفتی که وقتی ما کت گلاله نامزاد شدم اسلام خانه و قریه را الا داده و رفت.
مرد تمام قریه شرمان جمال. حال کلگی میفهمم که پدر اسلام سرمت اومد دوزی را کده بود و اسلام هم گلاله دوز داشت.
تو دیوانه شدی با خدا نسیم. ای چی گپا؟
دیوانه شدیم دیوانه. ایره برم بگو کتم استاد استی یا نه.
ما به خاطر تو از خون خودم تیرستم. مگم توی تو کارا میکنی؟
بس خون دکارم نیست. مره موترسیکلت برم بتی.
نسیم، ده ای کارت خودت تباه میکنی.
بان که دگارم تباه کنم جمال. الا کلی موترسیکل برم بتی.
نسیم،
جای بود باشش خو برم معلوم نیست. خیر، منطقیش خو برم معلوم است. اونجا می پالمش.
کجا میری؟ او را فامیل خودش پیدا کرده نتانسته. تو چطور پیداش میکنی؟
شنونده های عزیز، به نظر شما علت اختلاف و دشمنی میان اسلم و نسیم نامزدی اجباری گلاله و نسیم نیست؟ اگر این چنین است، آیا شما در بین اهالی منطقه تان مشابه به این کدام مشکل و حادثه را دیده اید؟ لطف نموده نظرتان را با ما شریک سازید تا دیگر شنونده های ما از انجام و عواقب این چنین اعمال با خبر شوند. جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام. خدا کنه روزای ماه مبارک رمضان را با خوشی و حوصله مندی سپری کنیم. سوالات در سطح وسیع از زنان شیرده و باردار مطرح است که میپرسند نخوردن و نیاشامیدن در طول روز به علت روزداری و گرسنگی و تشنگی آیا کدام تأثیر روی بارداری و شیردهی اونا داره یا خیر؟ به جنین آنها آسیب نخواهد رسید؟ و آیا نوزادشان رشد مناسب خواهد داشت؟ دی هفته با گزارش میپردازیم که تا حدود به جواب این سوالات زنان باردار و شیرده پاسخ باشد. در آغاز توجه کنین به یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. دی بخش فوزیه نوری با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر از هر 100 هزار زن در جریان ولادت 327 زن جان میدهند. عبدالبصیر سرور معاون این وزارت که در همکاری مشترک با برخی از سازمانهای بین المللی تلاش میورزد تا گراف مرگ و میر زنان را تا سال 2020 میلادی در جریان ولادت از هر 100 هزار به 250 تن کاهش دهد. آقای سرور در صحبت با رادیو آزادی راه اندازی برنامه‌های آگاهی آمد در خصوص ایجاد وقفه میان ولادت‌ها و افزایش معاش و امتیازات دکتران و نرس قابله‌های زن را بخشی از تلاش‌های این وزارت عنوان کرد. هرچند آمار دقیق مرگ و میر زنان در افغانستان وجود ندارد، اما پیش از این در سال 2010 گفته شده که در هر 2 ساعت یک زن در هنگام ولادت جانش را از دست می‌دهد. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند در جریان 24 ساعت هفته گذشته اجساد 3 زن از سوی نیروهای امنیتی به این شفاخانه انتقال داده شده است. با آنکه نهادهای حمایت از حقوق زنان همواره ادعا میکنند که تلاش‌های زیادی را به خاطر کاهش خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان انجام دادند، با آن هم زنان در ولایت هرات در غرب افغانستان همواره قربانی خشونت‌های خانوادگی میشوند. محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید این زنان به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند و اجسادشان به خاطر تشخیص بیشتر به بخش طب عدلی سپرده شده است. گزارش شده که مقام‌های ایرانی هفته گذشته از ورود زنان در ورزشگاه آزادی تهران، جایی که مسابقه والیبال میان تیم‌های ایران و ایالات متحده برگزار شده بود، ممانعت کردند. این در حالی است که در اوایل امین ماه معاون رئیس جمهور در امور زنان تعهد کرده بود که برخی از ممانعت‌ها بالای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را از میان می‌بردارند. این سخنوی انتقادهای تندروان را به همراه داشت، تندروانی که تعهد کرده بودند در صورت حضور زنان در مسابقات ورزشی خونریزی را بر راه خواهند انداخت.
خودم معامله است، ماه هشتم است. در این ماه مشکلات زیاد دارم، جانم درد داره زیاد، کمرم درد میکنه، بعض اوقات پایم باد میگیره، شخ میمونه، درد داره. با وجود مشکلات روزه هم میگیرم، دیگه خود ضرر نرسنده برم روزه. من زیاد تشنه میشم، سرچرخ میشم، سرم گنگس میشه و بیال میشم. من بس وقت کارم خلاص شد خواه میکنم، میگم روزه ما باید بگیرم، چون از لحاظ روانی از لحاظ عقیدتی زیاد خودت آرام احساس میکنم.
گپای نرگس یکی از زنان باردار را شنیدیم که از وضعیت نچندان خوب خود در دوران بارداریش قصه میکرد. دکتران طب میگن احتمال تولد نوزاد با وزن کمتر از وزن طبیعی در مادرانی که تغذیه مناسب ندارند بیشتر است. هنگام روزه‌داری نیز وزن مادران میتونه به مقدار کالری که مصرف میکنند تغییر کنه. بنابراین گفته میشه که روزه‌داری مادر باردار و شیرده روی سلامت مادر و نوزاد او تأثیر داره. به همین سبب برای زنان باردار در 3 ماه اول بارداری، به خصوص 8 هفته اول، به دلیل تشکیل سلولهای مغزی جنین روزه گرفتن توصیه نمیشه، به خصوص در فصلهایی که مدت روزداری طولانی تر است. در غیر او بهتر است مشوره و راهنمایی دکتران نسایی ولادی را داشته باشند. در حالی که بیشتر زنان حامله در افغانستان به خصوص در دهات و قریه های دوردست بدون آگاهی از این موضوع، نگرفتن روزه حتی در حالات خاص صحی را ننگ و گناه می دانند. خانمی از ولایت کاپیسا در این مورد از دخترش یاد می کند که تنها 4 یا 5 روز از ولادتش می گذشت، اما مجبور به گرفتن روزه از سوی شوهرش شده بود.
دخترم زچه بودم 4-5 روزه بود که شوهرش میگه روزه تا بگی، 5 وقت دیگه نماز میخونه، غسل کنه، نماز خدا بخونه، روزه میشه. من سر روزه میگرم بزور، روزه تا نخور که من گناهگار میشم. بعد که گفت یکی دیگه و یک زن کلان یک فامیده نه روزه خدا بگیر روزهش نمیشه، تا 40 روزه روزهش نمیشه، پاک نمیباشه. روزه گرفتن خب فرض از سوال حتمی است که شکر مسلمان هستیم، روزه و نماز ما را بگیریم بخونیم، مگر جان جور داشته باشه. مقصد کار تام بکو، روزی تام بگیر، نماز تام بخوان دیگه.
ملکه از ولایت قندهار یکی دیگه از زنان است که با وجود مشکلات گرده و کمخونی و بهالی دوران بارداریش نخواسته روزه نگیره.
نام خدا، من 9 اولاد دارم، 5 دختر دارم، 4 بچه. یک دختر یک بچه‌م دارم، ماه رمضان شده. من تو روزه میگرفتم دیگه، پیشانم پای میشین، خانه ما مشکلاتم بود، غریبی بود دیگه، نمیشد. میگم بخو از خدا میترسیدیم، میگه بخوریم پس واسطه داریم یا نداریم، با خدا چه جواب بدم دیگه. کار رقم سر ما مشکل بود، ما گرفتیم نخوردیم دیگه. و مشکلات ما اینه بود که پیشانم پای میشد، خودم هم جرم نبودم، عملیاتی بودم، گردی مدرف عملیات کرده بودم، خودم را خراب کرده بود، مریض بودم دیگه. موسیقی
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
اما بیشتر وقتها در کنار روزداری، زنان باردار و شیرده مجبور به انجام همه کارهای شاقه خانه نیز می گردند. عنایت الله از ولایت کاپیسا در ای باره از چشم دیدش یاد می کنند.
خانم های تا بگا اون کار خانه را می کنند. گو مال دارن، گو مال جور می کنند. یه سر دو سر خمیر را پخته می کنند. یک تو تفله که در شکم دارن گفت. یک رگه نو که چه لحسک می کنند. و نو را نگاه می کنند. ما رمضان سر روزا می گرند. می گنم ما ایتار تو را قبول نداریم. در اون کوهستان نگه اون طوری زیاد است کار. یعنی زمین آسمان نکه می شناسی باید که تو روزه بگیری. ای تو نیست که می باردار است یا ضعیف هستی؟ نه، او ابوجه نیست.
دکتر محمد همایون لودین، مشاور بخش تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان، گرفتن مایعات و غذای خوب و مقوی را در وقفه های منظم در جریان یک روز برای مادران باردار و شیرده خیلی مهم و ضروری دانسته توضیح می ده.
وقتی که یک مادر حمل می گیرند، نه تنها برای خودش انرژی و غذا می دهند، برای یک طفل دیگه هم که در حالت رشد است تعادل گذاری می کنند. اما نو ماه در جریان حمل مادر است و بعد از ولادت 2 سال، ما میگیم 1000 روز اول زندگی فرصت طلایی برای طفل است. مادر باید در جریان حمل از 300 تا 700 کیلو کالوری انرژی اضافی بگیرند. این مادرها باید 5 وقت غذا بخورند. غذا باید مغذی و همچنان پروتئین بسیار مهم هستند. اگر ما برنج میتیم در پالویش باید گوشت باشند، زردک و کدو باشند و همچنان میوه‌جات باشند. این که یک مادر بالخاصه در آخرین مراحل ولادتش باشند و او غذای کافی نگیرند، مادر به کمخونی در جریان ولادت مبتلا میشن و حتی متاسفانه که بعضی مادرای ما جان خود از دست میتن که هیچ وقت جبران نمیشن. نه تنها در جریان حاملگی بلکه در جریان شیردهی هم بی حد مهم است، به خاطر که یک طفل که تولد میشن در ساعت اول مادر برای شیر میتن تا 6 ماه، غیر از شیر مادر اون طفل دیگه چیز نمیگیرن و اون شیر مادر است که تا 6 ماه آهن، انرژی و پروتئین و تمام مواد مغذی را برای طفل میتن. مایعات مثل شوروا و از جوس خانگی استفاده شوند یا از سوپی که نخود هستن، گزردگ هستن و چندین غذای دیگه مثل گشنیز و اینا وجود دارن، امیر جور کنن و بخورن.
جا داره بدانیم که دین اسلام در این خصوص چی حکم میکنه؟ این پرسش را سمیع الله ریحان عالم دین جواب میده.
اله العالمین جل جلاله میفرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعده من ایام اخر. کسی که مریض باشه یا در سفر باشه او باید روزه نگیره، او بس قضاییش بیاره. به این خاطر او زنانی که حمل داشته باشه یا طفل داشته باشه از نگاه شریعت، از نگاه فقه اسلامی، از نگاه دین اسلام باید روزه نبگیره. به این خاطر که طفل داره یا حمل داره که تکلیف برش پیدا نشود، باز که خوب شد و طفلش کلان شد یا مریضیش خوب شد، باز قضایی روزی خود بیاره. به این خاطر که نه به خودش تکلیف باشه و نه به اولادش تکلیف باشه.
در بسیاری اوقات زنان باردار و شیرده اگر نتوانند روزه روزهای رمضان را به جا بیاورند و تصمیم به ادای قرض او داشته باشند، از طرف افراد خانواده شوهر با نیش زبان و کنایه و طعنه ها برمیخورند که گویا ما در گذشته اینقدر نزدانگی نمی کردیم. اما مولوی ریحان در این مورد باز هم پای برای گفتن داره.
این ناز نیست بلکه شریعت است، شریعت محمدی است. او وقت که نمی زنا از شریعت خبر نبود، مطبوعات نبود و علما اینقدر متوجه نبود و رسالت خود پوره نمی کرد، اگر در او وقت هم روزه گرفته باشه ای زنا سر خود ظلم کرده. و کسی که میگه برش که تو ناز میکنی، او باید بفهمه که روزه خود خراب میکنه. در روزه باید غیبت نباشه، طعنه نباشه، دروغ نباشه. بجای اینکه که طعنه برش میته باید خدمتش بکنه و به صحت او بسیار فایده برسانه. که کسی برش طعنه میته او باید بفهمه که خداوند برش معاف کرده. یکی است که برش میگه که تو روزه بگی. چی وقت که مشکلش حل شد، جور شد، باز قضایی میگیره.
دکتر حفیظه امرخیل، سرپرست شفاخانه نسایی ولادی ملالای گفت اگر زن باردار رغبت بیشتر در گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان داشته باشه، زمان میتونه فریضه روزه را به جا بیاره که فعالیت روزانی کم داشته باشه و معاینات خون و ادرار اونا هم طبیعی باشه و برنامه تغذیه مناسب و گرفتن مشوره از دکتران متخصص نسایی ولادی را در نظر داشته باشن. اما در هر حال تاکید او به خانواده ها ای است که مادران حامله و شیرده به حمایت صحت و وارثی اونا ضرورت دارند. تا هم وجود خودشان صحتمند باشه و هم فرزندان صحتمند را به جامعه تقدیم کنند.
در همه حالتا وقتی که خانم که حمل داره در یک فامیل است، از نظر محیطی یعنی از نظر عواطف فامیلی، از نظر فامیل باید حمایت شود. به خاطر از اینکه تا که او حمایت نشه، البته یک سلسله پروبلم های دیگه را در زندگی از این خانم بار میره. حتما باید دقیقا نگه به مهم است، باید اونا سپورت شون. مگر حالا خوشبختانه بسیار خوب است که از طریق میدیا و یا رسانه ها میتونه که فامیلا تمام روز ایرا سرمشق خود قرار دادن، مگر تغییرات فوق العاده زیاد آمده در زندگی مردم.
گفتنی است که شریعت دین اسلام تکلیف روزه گرفتن در حالات خاص مریضی را به خود شخص نیز واگذار کرده و اگر ضرورت داره میتونه با اطاعت از فرمان الهی روزه های قضا را به شرایط بهتر جسمانی معقول کنه و تلاش کنه که در ایام مبارک رمضان با بجا آوردن